بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در محضر شما بزرگواران، بحثمون در خصوص زمان طبیب بود. عرض کردیم که هر کسی به حسب روایاتی که خوندیم که مزد میگیره برای این که یک چیزی را اصلاح کنه و نتیجه کارش میشه افساد، میشه تلف. این ضامن هست که بایستی اون ضرری را که ایجاد کرده جبران بکنه. مسلماً طبیب این عنوان برش صدق میکنه که مزد میگیرد تا اصلاح کند. بعد گفتیم یه قاعده دیگری داریم که شاید از این اعم باشه و اون اینه که اصلا کاری نداریم به مزد گرفتن یا مزد نگرفتن. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن را بحثی هم اجمالا کردیم و گفتیم خب این قاعده اتلاف اگر پذیرفتیم، عنوان متلف بر پزشک هر جا صدق بکنه ضامن است. خیلی خوب، در این خصوص آمدیم گفتیم که متلف عرفاً کی صدق میکنه؟ یه تقسیمی فرمودن که اگر مباشر باشه صدق میکنه، اگر که سبب باشه باید ببینیم سبب اقوا هست یا به شما که عرض کنم مباشر. این مطالب را فرمودن. ما عرض کردیم اینا همش برای تشخیص مصداقی هست. اون چه که ما از نظر حکم داریم اینه که متلف ضامن است. حالا عرفاً کی متلف صدق می کند، اون بحث را باید یه جای دیگری شاید خیلی بیش از اینها مورد بررسی قرار بدیم، ولی سبب و مباشر از این است که سبب و مباشرند، خودشون عنوانی نیستند که در ادله ما اخذ شده باشند. این دوتا را آوردیم که بگیم عرف اینجوری انگار قضاوت میکنه. حالا اگر عرف یه جور دیگری قضاوت کرد و سبب را به هر عنوانی گفت که این از نظر ما متلف حساب میشه، ما بحثی نداریم، میگیم این متلف از من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. پس اون مقدمه اول که هذا الرجل یا هذا الطبیب چی؟ متلفون. این باید عرفاً اثبات بشه. تا گفتیم متلفون، قاعده میاد که من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. این زمان به این شکل گفتیم اثبات میشه و ما اصل را این میدانیم که طبیب ضامن است. حالا اگر یه طبیبی بخواد عدم زمانش اثبات بشه با یه شرایطی باید اثبات بشه. یک موردش این بود که دیروز و پریروز مقداری در موردش صحبت کردیم و اون این بود که پزشک اخذ براءت بکنه، ببینید، فرضی که پزشک ضامن نیست اگر ما بخوایم پیدا بکنیم، دیروز صحبت کردیم، گفتیم یک شرطش اینه که اخذ براءت بکنه. بنابراین ممکن است در یه فرضهایی ولو اخذ براءت کرده ولی بازم ضامن شمرده بشه، برای که اصل این بود که ضامن باشد مگر اینکه دلیل خارجش کنه. خیلی خوب، این روایتی که ما خوندیم که من تتببه او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن، این و الا فهو ضامن یعنی اصل زمانش است، الا اینکه این کار را کرده باشه. ها، این کار را کرده باشه در این روایت به حسب ظاهر شما میبینید اخذ براءت فقط انگار بیان شده، اما میخواییم بگیم دو تا شرط دیگر هم میتوانیم بگیم مفروض بوده که در این روایت بهش یه اشاره ای هست، گرچه روایت در صدد بیان اون دوتا شرط نیست، اما اون دوتا شرط مفروض بوده و اینجا به عنوان فرض انگار در روایت آمده. یک، اینکه عنوان طبیب یا بیتار بر طرف صدق کنه، این مسئله ای هست که امروز میخواییم یه مقداری در موردش صحبت کنیم. فرمود من تتببه، اگر میخواد ضامن نباشد عنوان طبیب برش صدق میکند، اخذ براءت هم بکند. خیلی خوب، حالا اگر یه جایی عنوان طبیب صادق نباشه، این را شما نمیتونه بگید چون اخذ براءت کرده ضامن نیست و الا فهو ضامن، اون طرف به اصطلاح استثناء میگیره این را که نه ولو این که اخذ براءت کرده، اما این طبیب نبوده اصلا، کسی که طبیب نیست اخذ براءت بکنه به چه دلیل ما بگیم ضامن نیست؟ اصلا برای چه تو رفتی طبابت کردی که بخوای اخذ براءت بکنی یا نکنی؟ میخوام عرض کنم من تتببه یک جوری عنوان طبابت را به عنوان موضوع قضیه چی؟ انگار اخذ کرده که طبیب باید اخذ براءت کنه. حالا اگر کسی اصلا طبیب نبود چی؟ این دیگه مسلمن ضامن اخذ براءت هم دردی براش دوا نمی کنه. خیلی خوب، این را میخوام بگم انگار مأخوذ است در موضوع این روایت، ولی حالا برگردیم مسئله این را اگر بخوایم بگیم، آقایون طبیب را به ما این که طبیب هست به اصطلاح مطرح نکرده، بلکه حذاقت را مطرح کرده. به عرض می‌رسید، یعنی اگر حاذق باشد فرمودن که چیه این طبیبی که حاذق است ضامن نیست، یعنی یه چیز از طبابت هم از ظاهر بیشتر. من میخوام عرض کنم حذاقت یعنی چی؟ ها؟ حاذق یعنی چی؟ حاذق به شما که عرض کنم به معنای ماهر هست. خوب دقت بکنید، میخوام بگم آیا این حذاقت در خود عنوان طبابت نیفتاده که ما بخوایم بگیم وقتی میگیم طبیب حاذق قید نمیخوایم بیاریم برای طبیب، توضیح عنوان طبیب داریم میدیم. یه موقعی قید میشه احترازی، یه موقعی قید میشه چی؟ توضیحی. این طبیب حاذق آیا یه چیزی اضافه بر طبابت الان گفتیم وقتی گفتیم حاذق؟ به نظر میرسه نه. حاذق همون طبیب است، یعنی عنوان طبیب وقتی صادق است که مهارت جزء این عنوان باشه. خوب دقت بکنید چه عرض میکنم. پس حاذق بودن قید احترازی نمیخوایم بگیریم، قید چی؟ توضیحی میخوایم بگیریم. میخوایم بگیم طبیب اگر بخواهد طبیب باشد باید مهارت داشته باشه، مهارت نداشته باشه طبیب نیست. عرض میرسید وقتی اینجوری بخوایم به اصطلاح صحبت کنیم، عنوان حذاقت با طبابت میشه یکی. حالا یه انقلت هایی ممکنه اینجا داشته باشه، ولی اول شما این را توجه بکنید، تمام صورت مسئله را جمعش بزنیم، بعد انقلت هرچه داریم بیاریم بگیم آه ممکنه حالا این قید احترازی باشه هرچه. اما به نظر بنده به اصطلاح شرمنده شما بزرگواران، این مسئله حذاقت که به معنی مهارت است یه جزئی از مفهوم طبابت هست. حالا دو تا نکته را عرض می کنم خدمتتون. در عالم علم پزشکی و آموزش پزشکی بعد رد میشه. مسئله اول، مهارت های پزشک هست. ما در آموزش پزشکی یه بحثی داریم که اگر کسی بخواهد به اصطلاح پزشک حرفه‌ای باشد، یعنی عنوان پزشک، پزشک عمومی برش صادق باشد، باید 7 مهارت داشته باشه. بدون این 7 مهارت بهش پزشک نمیگن. به عرض میرسید این 7 مهارت، یکی مهارت دانشی هست، یکی مهارت بالینی هست، یکی مهارت اخلاقی هست. ببینید میگن پزشک باید مهارت اخلاقی داشته باشه. حالا این چیزی که خود بنده تدریس میکنم. وقتی میگی مهارت اخلاقی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بالین مریض که آمد سوای این که حالا بیماری را بتونه تشخیص بدهد، این باید بداند که از نظر اخلاقی باید و نباید کارش چیه. مهارت تصمیم گیری اخلاقی بالین مریض داشته باشه که اگه یه کاری خلاف اخلاق هست انجام نده، و الا این را پزشک نمیگن. خوب دقت بکنید این مهارت اخلاقی هم جزء مهارت‌های پزشکی است. من ندیدم این را، ولی از یکی از اساتید محترم علوم پزشکی شنیدم که در ذخیره خوارزمشاهی، ذخیره خوارزمشاهی یک کتابیه در پزشکی سنتی ایران، 7-8 جلد هست، من کتاب را دیدم اما این جمله را داخل کتاب بررسی هم کردم پیدا نکردم. یکی از اساتید گفت این جمله اونجا هست که در ذخیره خوارزمشاهی نوشته که پزشک باید فقه کار خودش را بداند. ببینید تو فضای تمدن اسلامی حالا بحث اخلاق میاد با فقه یه جوری به هم نزدیک میشه، اگر فقه را نداند نمیتونه تبابت کنه. نه این که بگیم حالا این پزشک که ولی فقه نمیدونه، فقه را جزئی از مهارت پزشکیش میدونن. برای چی؟ برای این که یه سری کارها ممکنه برای بیمار بشه انجام بدی ولی حرامه. بیمار که بنده خدا نمیدونه، شما باید براش تصمیم بگیرید. خیلی وقتا اصلا بیمار متوجه این نیست که چه میخواد بشود. بنابراین فقه یا حالا به اعتباری که در بین غیر ما مسلمان ها گفته میشه اخلاق، اونا اخلاق که میگن اوائل این بحث گفتیم شامل فقه ما هم میشود، یعنی باید و نباید هایی که در رفتار پزشک نسبت به بیمار باید باشه. این باید و نباید ها اگر کسی مهارتش را نداشته باشه، اینم یکی از مهارت‌های جزء حاذق بودن طبیب میدونن. بنابراین حاذق طبیبی است که 7 مهارت داشته باشه. این را در زبان انگلیسی به این مهارت‌ها میگوین کامپتنسی، مهارت کامپتنسی میگن، جمعش میگن کامپتنسیز. 7 مهارت پزشک. میگن اگر کسی اومد 6 سال 7 سال درس خوند تو دانشکده پزشکی اما این مهارت ها را نداشت، پزشک بهش نمیگیم، یعنی عنوان پزشک که یه حرفه هست برای این آدم صادق نیست. خیلی خوب، این را من عرض کردم که بگیم انگار الان یعنی در روزگار ما پزشک بودن به این مهارت‌ها وابسته است، حاذق بودن یعنی این مهارت‌ها را داشتن، پزشک بودن هم یعنی این مهارت‌ها را داشتن. خب اما آیا این چیزی که الان میگیم همون معناییه که مثلا در لسان اصطلاح احادیث ما و اینا وقتی میگن طبیب همینه، یا حاذق یه چیزی اضافه بر طبابت بوده؟ این یه بحثی داره. این که من گفتم تو ذخیره خوارزمشاهی بوده، خواستم بگم 700-800 سال پیشم علی‌الظاهر مهارت حتی اخلاقی را جزء کار پزشک میدونستن، جزء مهارت ها، جزء حاذق بودن پزشک میدونستن. یعنی میخواستم تقریب به ذهنتون بکنم که حاذق بودن ولو در مهارت اخلاقی جزء طبابت هست، نه یه چیز اضافه. وقتی میگیم طبیب حاذق، چیزی را بر طبابت نمیخوایم اضافه کنیم، میخوایم یه چیزی که درون مفهوم طبابت توضیح داده باشیم. خب این مطلب نکته دومی که میگم شاید بیشتر به ذهنتون نزدیک بشه، که این دیگه دلیل ما هم برای این که بگیم غیر حاذق ضامن است، از همینجا میخوایم استخراج کنیم. یه بحث چی؟ ها اونا رو مراجعه کنید، همین الان سرچ کنید بیشتر از من توضیح میبینید. در به اصطلاح آموزش پزشکی مهارت ها را ذکر کردن، حالا اونجا مراجعه کن. ببینید عزیزان، اگر بنا شد که ما بخوایم حاذق بودن را دقیقا ارتباطش با پزشک بودن بررسی کنیم، یک مطلب دیگری هم باید مد نظرمون باشه و اون مطلب دوم اینه که ما یک اصطلاحی باز داریم در دانش پزشکی امروز به نام پروفشنالیزم. ترجمهش را می‌فرمان حرفه‌ای‌گری. در بحث پروفشنالیزم و حرفه‌ای‌گری آقایون میگن که اگر کسی بخواهد حرفه‌ای باشد، نه آماتور، حرفه‌ای آماتور تو ورزش هم شنیدید دیگه، میگن اگه کسی بخواد حرفه‌ای باشد در عالم پزشکی باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. یکیش میگن دانش، یکیش میگن چی؟ مهارت، یک سومیش هم میگن چی؟ اخلاق. یعنی اینا لازمه برای این که یک پزشک بگیم این حرفشه. ها؟ این حرفشه. حالا این بحث پروفشنالیزم که عرض کردم یه ویژگی داره که میخوایم بگیم پزشک در همه دنیا اینجوری حساب میکنن روش، یعنی کاری به فرهنگ خاصی نداره و در همه تاریخ اینجور روش حساب میکرده. اگه گفتیم در همه دنیا و در همه تاریخ، میتونیم بگیم یعنی بنای عقلا اینه که به غیر این چی؟ کار پزشکی واگذار نشود. به عرض میرسید. و غیر این را در مقابل اگر اومد پزشک خواست پزشکی بکنه، کار پزشکی انجام بده، چی؟ عقلا قبول نمی کنند، عقلا نمی پذیرند. اگر گفتیم این یک مطلب عقلایی است که این در دنیا الان همین جور گفته میشه، یعنی بحث پروفشنالیزم یا اخلاق حرفه‌ای یا حرفه‌ای‌گری به طور کلی که حالا اخلاق هم یه جزءش بشه، این را میخوان بگن همه دنیا قبول دارن و در همه تاریخ قبول داشتن. به عرض میرسید. بنابراین طبیب اگر بخواد حرفه‌اش طبابت باشه این بایستی یک سری از ویژگی ها که بهش میگیم حذاقت، یعنی مهارت علمی، مهارت عملی، مهارت اخلاقی، این مهارت ها رو باید داشته باشه. نداشته باشه بهش حاذق نمیگیم، بهش طبیب هم نمیگیم، میگیم این ادای دکترا در میاره. تو بی خود برای چه رفتی پزشکی میکنی؟ تو که پزشک نیستی، یعنی صحت سلب داره. بهش میگیم تو که پزشک نیستی، صحت سلب داره. بله؟
اما خوشحال اینجوری باشه که بعضی وقتا اون ما مثلا کسی پزشک هم هست و پزشک هم صرف میکنه، اما این مهارت رو مثلا به معنای معاملات که تو جلوه هست و تخصص اگه معنا کنیم.
حالا ببینید، ما در هر موردی که به پزشک مراجعه میکنیم مهارت در همون مورد رو میخواییم. به عرض میرسیم. اما پزشک عمومی یعنی صلاحیت داره در همه این موارد چی؟ دخالت خودش رو تا یه حدودی انجام بده. پزشک عمومیه دیگه. بله، نمیگیم کار تخصصی رو انجام میده، ولی آیا بیماری هست که بگیم پزشک عمومی صلاحیت بررسی این بیماری رو نداره؟ میگه من بررسی کردم، اینجا کار جراحه، برو پیش جراح. من بررسی کردم، اون بررسیه کار خودشه، اینجا کار نمیدونم چشم پزشکه، برو پیش چشم پزشک. پس پزشک عمومی عمومیست، برای اینکه همه بیماری ها را میشه بهش به نوعی در حیطه خودش حاذق. بی خودی دخالت کردن، بله بله، ما حرفی نداریم. ولی یه سری از مهارت ها هست که مهارت های عمومی است. ها، این مهارت عمومی را همه پزشکان باید داشته باشند، بعدش میرن تو بحث تخصص. بله ها،
مهارت عملی با
برخورد
پزشک با بیمار، این مهارت عملی به دست
میاد. ها، ولی شما توی دوره دانشجویی 4 سال در دوره اینترنی تقریبا 2 سال، ها 1 سال یا 2 سال دانشجو داره همه کار پزشک رو انجام میده، اما هنوز عنوان پزشک بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون میگیم این مهارت را هنوز کسب نکرده. حالا وقتی مهارت کسب نکرده، یعنی این زامن بودنا اونجا خیلی باید حواسمون باشه. بله، اصل این است. بذارید من یک کلمه دیگری بگم، بعدن این قلتاتون را بگید. ببینید این روایت شریف که خوندیم، من تتببه، تتبب غیر از به اصطلاح طبیب بودنه. تتبب معنیش چیه؟ تتبب باب تفعول، ها؟ یعنی فعل کار طبیب را، یا یعنی اتخذت طبابت شغلا، حرفه‌ای گری. به عرض میرسید هر دو معنا اینجا احتمال داره. تتببه به معنای اتخذت طبابت شغلا هم میتونیم بگیریم، ها؟ ببینید ببینید هزاقت نهفته نیست، بله نه. ببینید ما داریم عرض میکنیم که اگر این حرفش هست، غیر ماهر حرفه ای کار نمیکنه، حرفه نمیگیره. اگه گرفت باید بندازیمش کنار. عرض میرسید میخوام عرض کنم حذاقت به معنی مهارت ممکن است ما بگیم در عنوان طبابت به عنوان حرفه چیه؟ مأخوذه. نیست که چیزی ضرر نمی کنیم، میگیم اینا اضافش کرد. عرض می رسید مسلمن ما غیر حاذق را چی؟ باید زامن بدانیم. اما این که این حاذق بودن تو عنوان طبابت افتاده یا باید قیدش کنیم، این بحثیه که ما امروز شروع کردیم. بنده عرض میکنم طبیب بودن با مهارت داشتن چیه؟ ملازمه داره. نمیتونید شما بگید این یکی هست اون یکی نیست. من که دلیل نیاوردم فعلا، من گفتم دلیلم را میخوام از جای دیگه بگم. میخوام عرض کنم محتمل است. نه نه، مثل که حرف ما را نگرفتید هنوز. من دارم عرض میکنم محتملاً به عنوان موضوع اون حکم خاص این اخذ شده باشد. یعنی میخوایم بگیم به صورت متعارف هر که میگه طبیب، ولو حالا اینجا مثلا امام صادق فرموده، امیر المومنین فرموده، ها، وقتی میگن طبیب، این عنوان طبیب که گفته میشه مهارتش در کار پزشکی، انگار اینجا در همین عنوان اخذ شده، نه این که این در عقد الوضعه. نمیخوایم که بگیم امام این را آمده مورد حکم خودش قرار داده، من دلیل نیاوردم هنوز، دارم میگم این انگار چیزی بوده که عرف و بنای عقلا هم مقام همین جوری لحاظ میکرده. اما وقتی ما میخوایم بگیم بستر عرفی و عقلایی داره، به این معنا نیست که بگیم امام الان اومده این را برای ما بگه، دیگه نیازی به گفتن نداشته، عقلا هم طور رفتار میکردن. میخوایم این را عرض کنیم. بنابراین دلیل این قضیه را من هنوز نگفتم، مثلا این را بگیرید در باب پروفشنالیزم که عمومی است، جهانی است، در طول تاریخ بوده است. این چیزها را گفتیم ویژگی این حرفه‌ایگری پزشکی است. اگه این را گفتیم، حالا میخوایم بریم سراغ این که اصل این مسئله دلیلش چیه. برای که بنده گفتم توی اون حدیث هم ممکنه عنوان طبابت که میگیم حذاقت درش چی؟ بگیم به نوعی لحاظ شده. اما اگر لحاظ شده یا نشده اثبات هم بکنیم، معصوم چیزی نفرموده در این مورد. به عرض میرسید ما میخواییم دلیلی را پیدا کنیم که بگیم غیر حاذق ضامن است. ها؟ این غیر حاذق ضامن است را از اون حدیث نمیشه فهمید بازم. اما حذاقت در عنوان طبابت میخوام بگم یه جوری هست. عنوان طبیب را که فرمود، او هم که معصوم هست داره مثل سایر عقلا با ما صحبت میکنه. اصل قضیه سر اینه. حالا ببینیم عقلا چه میکنن. میخوام عرض کنم یه اجماعی اینجا ادعا شده که این اجماع به نظر میرسه دلیل شرعی براش اقامه نکردن. این اجماع میخوام بگم احتمال ما میدهیم و به نظر ما قوی هست که این از بنای عقلا اخذ شده باشه. یعنی همه همطور بودن، گفتن این که اگر غیر از این بود امام به ما تذکر میداد. این مسئله اینجوری میخوام استدلال برش بکنید. ببینید عبارتی را از این کتاب الفقه و مسائل طبیه براتون میخونم، بعدش یک به شما که عرض بکنم عنایتی خواهید فرمود که ما منظورمون چی هست. در جلد اول الفقه و مسائل طبیه صفحه 18 فرماد از سالس قالو یزمن الطبیب العارف الحاذق، طبیب عارف حاذق، ها، ولو ای که طبیب عارف حاذق هست، خوب دقت میکنید، ضامن است. خوب دقت میکنید چه شد صورت مسئله. طبیب عارف و حاذق هست ولی ضامنه. خب حالا چرا ضامنه؟ این مسئله مهمه، سوالمون اینه که چرا ضامنه. اینجا فرموده که در مورد بچه و مجنون و مملوک بدون اذن ولی اگه این کار را بکنه ضامن است. این جای بحثی نیست. در مسئله چهارم می فرماد الطبیب عارف و علمن و عملن، یعنی مهارت و حذاقت و همه چی داره ها. اذا اذن له المریض فی العلاج، کسب رضایت مریضم کرده و علاج کرده، درمان کرده. خب ولم یقصر، تقصیر هم نکرده ها. اینجا تنها چیزی که میمونه براش چیه؟ اخذ براءت نکرده. اینجا میفرماید که در این مورد اگه تلف شد که عارف بودنش فرض است، تقصیر نکردنش هم فرضه، صرفا میگیم اخذ براءت نکرده. میفرما در اینجا همون خلافی که دیروز گفتیم دوباره میاد، یعنی جناب ابن ادریس میگفت ضامن نیست، بقیه میگفتن تا اخذ براءت نکند ضامن هست. بنابراین مشهور در این مسئله که طبیب حاذق ولو با اذن مریض، ولو با اذن مریض بخواد چه بکنه؟ طبابت بکنه، منجر به تلف بشه چون اخذ براءت نکرده، میگیم ضامن است. مشهور، قول مشهور فقها است. خب حالا ما بحثمون سر اینه که به شما که عرض بکنم غیر حاذق، غیر حاذق این دیگه مسلماً ضامن است. در مورد حاذقش میگیم باید دو تا شرط دیگه لحاظ بشه. عرض میرسید. پس حذاقت اگر نبود، ولو این که تقصیر نکرده باشد، ولو این که اخذ براءت کرده باشد، چون حاذق نیست ضامن است. این را باید محکم ما داشته باشیم. بنده مکرر دارم عرض میکنم طلبه های عزیز، روحانیون محترم، بعضن مثلا یک ماه دو ماه میره دوره نمیدونم طب سنتی، میبینه شروع میکنه به درمان. این درمان ها حواسشون به زمانشون هم باشه ها. ما در مورد یه ماه دو ماه درس خوندن حقیقتش اینه که حذاقت را احراز نمی کنی. دیگه این خیلی هی برای خودمون حساب ویژه باز نکنیم. حاذق نیست. بعد با دو ماه که کسی طبیب نمیشه، طبیب سنتی باشه یا غیر سنتی، طبیب میخوایم بهش بگیم. درمان و طبابت را شروع نکنه کسی با دو ماه. مرحوم آقای آل اسحاق که ما یکی دو بارم خدمتشون رسیده بودیم، ایشون ممارست چندین ده ساله داشت، میگفتیم خب این طبیب سنتی هست. ولی کسی که دو ماه رفته یه دوره دیده، یک ماه رفته یه دوره دیده، بعدش چه میکنه؟ شروع میکنه به درمانگری. اینا ضامنن چون حاذق نیست. طبیب عنوان طبابت اگه میخواد پیدا بشه برای فعل یه نفر، این باید حاذق باشه و الا ضامن است. گیرم اخذ براءت بکنه ضامنه ها، این که بگیم اخذ براءت نکرده که معلومه ضامنه، گفتیم قول مشهور است. گیرم هیچ تقصیری نکرده باشد ضامنه، چون این چیه؟ حذاقت لازم را نداره. پس ما آمدیم گفتیم یکی از شرطهای عدم زمان صدق عنوان حذاقته. حالا آیا این حذاقت در عنوان طبیب در ادله میتونیم بگیم اخذ شده یا نه؟ به نظر بنده کمترین بله. طبیب را از قدیم الایام کسی که بهش میگفتن طبیب، حذاقت و مهارت درش لحاظ میکردن و الا به هر کسی طبیب نمیگفتن. حالا این کسی که طبیب است و حاذق است اگر تقصیر نکند یک، اخذ براءت بکند دو، اینجا ضامن نیست و الا فهو ضامن. بله
این شرمی که اسم حاضر فرمان به قریب بوده، این شرمی حاضر فرمان به قریب بوده، این دویگه در برداشتن
حالا اگه نکرد ما ضرری نکردیم و عرض میرسید. این نکته ای هست که بنده به نظرم میرسه اینجور نیست، اما فرض میکنیم برداشت نکنه عرف، میگیم حاضر شرطش میدونیم. به عرض میرسید چیز خاصی تغییر نخواهد کرد. بنده عرض میکنم این حذاقت چه در عنوان طبیب افتاده باشد چه نه، بخوایم اضافه کنیم، باید اضافش کنیم، اگر نیفتاده باید اضافه کنیم. نه این دیگه تشکیکی برخورد نکنید. ببینید همین را داریم میگیم، همین را داریم میگیم. ببینید آقا این حد اقل مهارت ها را که دارد چیه؟ زمان از گردنش برداشته میشه. دقت کن شما یه چیزی میگی، بله حاذق تر از این هم پیدا میشود، حاذق تر از این، حاذق ترین هم پیدا میشود. نه حذاقت شرط است، نه حاذق تر بودن عنوان تشکیکی است. اما ما اون حد اقل قضیه را که مهارت لازم برای چی؟ به عهده گرفتن اقدام درمانی، این را میگیم ملاک. قاضی نمیتونه بگه از این حاذق‌ترم بود، فراوونه الان تو دنیا، پس ما باید حتما به اون هی بریم مراجعه کنیم. نه، ما خیلی وقتا میریم میدونیم هم فلانی حاذق‌تره، میگیم حالا این خب مشکلی نداره، به فلانی هم بگیم انجامش میده. باز میرسه حالا اون یه بحث دیگریه. ما میخواییم عرض کنیم عنوان طبیب که صادقه، آیا در عنوان طبیب این مهارت داشتنه افتاده؟ بنده دارم عرض میکنم بله، اینجوری به نظر میرسد که حذاقت در عنوان طبابت به اندازه‌ای که زمان و عدم زمان را برش بار بکنیم، یعنی اون چی که ملاک زمان است، در عنوان خود طبیب افتاده. حالا شما میفرمایید نیفتاده، میگی قیدش بزن، طبیبی زامن نیست که حاذق باشد. حالا شما از عنوان طبیب حاذق را نمیفهمی، باید قید بزنی. من عرض میکنم به نظر ما عنوان طبیب خودش از همون قدیم الایام، نه از حالا، نه معنای جدید و مستحدث باشه، این مسئله بوده که طبیب را به کسی می گفتند که این مهارت های لازم را برای درمانگری داشته است. عرض می رسید
این حالا دانشش چقدر هست، ذاتش هست، اونها رو معادل هم
این را فقها گفتن، ما روایت نداشتیم، کاش که روایت داشتیم راحت میشدیم. عرض میرسید من دارم میگم این حرف فقها هست، اگه میخواید دلیل براش درست کنید، این دلیل بر میگرده به عرف و چی؟ اقلا. اقلا به غیر حاذق چی؟ کار واگذار نمی کنن. اگرم اومد کار را به عهده بگیره زامنش میدونن، همین اومده دلیل شده برای فقیه. به عرض میرسید و شما حالا اگر از چیز دیگری میتونید این را استفاده کنید، از آیه یا روایت، که بریم از این چیزی که بنده میگم خارج بشیم، بسم الله پیدا کنید، ما هم استفاده میکنیم. ولی اون چه که مسلم است، این قسمت را ما به حسب این که بنای اقلا همینه، عرف همه عالم همین بوده همیشه، عرف و عقلا همیشه همطور بوده. میگیم بر همین مبنا در بین مسلمان ها هم رفتار شده، ما هم جز عقلا هستیم. غیر از حاذق را زامنش میدونی، به عرض میرسی. این مسئله را به این شکل باید ما به نظر میرسه که جمعش کنیم. و بنابراین حاذق بودن شرط است، حالا چه در عنوان تبابت افتاده باشه اونطوری که بنده عرض کرده، یا نه به عنوان یک قیدی برای تبابت عرض میکنیم. اگر این شرط وجود نداشت، دو تا قسمت دیگر یعنی عدم و تقصیر و اخذ براءت هم اگر وجود داشت، باز ضامن طرف این را نمیتونید بگید آ ضامن نیست. به عرض میرسید این مسئله به عنوان یک به اصطلاح قیدی در عدم زمان ما باید مد نظرمون باشه. میخواییم بگیم قبل از این که بخواد بره اخذ براءت بکنه، بره مهارت کسب کنه، اصلا متکفل کار پزشکی نشود. بله ضرورت حکمش حکم ثانوی است. یه کسی داره میمیره، حالا میگیم آ من هم قم میفهمم که مثلا بزن پشت کمرش تا هرچی که تو گلوشه بیار بیرون، خب مثلا یه تا پزشک بیاد برسه که خب چهار تا ضربه میزنیم آویزونش میکنیم اصلا که بیاد بیرون اگه چیز تو حلقشه. من نمیخوام بگم اینا ضرورته. به من میگن چرا این کار را که میگیم خب ضرورت بود چه بکنم الان بذارم بمیره، اونا ضرورته. در غیر ضرورت شما باید کار را به کاردان بسپارید. کاردان کیه؟ طبیبی که این مهارت ها را دارد. به عرض میرسید به محض اینکه اون طبیب حاضر شد، آدم میره کنار میگه تو بهتر. این بحث ضرورت تو ذهنتون نیاد که آقا ضرورت بده ضرورت. میخوام عرض کنم یکی از فکرهای جدی که ما الان باید بکنیم در نظام آموزش پزشکیمون با این مبانیی که داریم، در رابطه با دانشجویانی هست که برای کسب مهارت، یعنی هنوز ماهر نیست، هنوزم پزشک بهش نمیگیم، ولی برای کسب مهارت در بالین یه کارایی را میکنه که تجربه بشه براش دیگه. اگر تجربه نکند که فردا پزشک نخواهی داشت، اگر تجربه بخواد بکنه ای در حین این کار مگه ضامن نیست؟ خب باید خیلی اینجا فکر بکنیم که آقا علاز ظاهر یکی دو سه سال اخیر شنیدم که این بیمه مسئولیت مدنی را برای اکسترن ها و اینترن ها، مثلا حالا اینترن که ظاهرا بهش مهر دکتر هم دیگه میدن، ولی اکسترن نه، این در دوره کارورزیه. کارورزی یعنی چی؟ یعنی قد انجام بدم تا ماهر بشم. حالا تو این دوره چون مهارت ندارد ضامن است، گفتیم از اون طرف چون میخواییم کسب مهارت بکنه لازمه که بره عمل کنه، بره اقدام کنه. اینجا رو باید یه فکری برش بکنیم، یعنی باید بیمه بیاد مثلا بگه آقا این قسمت را ما به عهده میگیریم. وقتی این بیمه ها وجود اینجا بیمه چون ریسکش بیشتره، هزینه بیمهش هم بیشتره، میدونید دیگه چه میشه؟ چون این ممکنه خطر برای بیمار ایجاد کنه، باید بیمه بیاد اینجا ویژه بگه من حمایت میکنم. حالا اگر یه بیمه ای بخواد بیاد این حمایت رو بکنه، خوبیش اینه که دیگه خدای نکرده لاپوشونی نخواهند کرد. لاپوشونی میدونید یعنی چه دیگه؟ یعنی طرف آمده یک خلافی را کرده، میبینن اگه گزارش بدن ضامنن دیگه. برای این که ضامن نباشه، چون میدونه نداره، میاد چه میکنه؟ میگه که اینجور نبود، یه طوری مینویسه گزارش را که ضامن نباشد. این مواردی را که میگن اینجوری خدای نکرده خدای نکرده پیش میاد، ما باید در نظام خودمون، نظام بهداشت درمانمون یه بیمه های چیزی درست کنیم که جلو این گرفته بشه، جلو این خلاف گفتن و تضییع حق مردم. سه تا بیت شعر براتون میخونم. این را مرحوم آیت الله محسنی ایشون از علمای افغانستان بودن، از شاگردای آقای خویی بود. ایشون کتابی داره همین الفقه و مسائل طبیه، کتابیه که ایشون نوشته که امروز یکی دوتا مسئله را ازش خواندیم. اینم در حاشیه نوشته که قال بعض الشعرا ملک الموت رفت پیش خدا، گفت سبحان ربی الاعلا. دکتری هست در فلان کوچه، من یکی میکشم و او صد تا، یا بفرما که جان او گیرم یا مرا کار دیگری فرما. حالا قضیه زمان طبیب اینه که این اگه مرد زامنه، اگه فلج شد زامنه. اینا رو باید دقت بکنیم و حالا یکی دو بار دیگه یه مرور میکنیم. ما شاید هفته آینده میشه مباحثه داشته باشیم، مثلا ما یک سه روز چهار روز دیگه یه مباحثه. من میخوام بحث زمان را اگه گوشه و کنارش چیزی مونده با هم بحث کنیم که دیگه فروگذار نشده باشد. بعدش دیگه مبحث بعدی را انشاءالله اول سال تحصیلی. حالا دیگه هر طور میفرمایید تصمیم بگیرید. آقای اسدی هم به جمع اعلام کنه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.